ساعت بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. به گفته ستاد انتخابات تهران، میزان مشارکت در پایتخت ایران 26% بوده است. اسرائیل ابراهیم رئیسی را قصاب تهران و افراطی ترین رئیس جمهوری تاریخ ایران خواند. و کارگران نیروگاه بیدخون در اصلویه در اعتراض به دستمزد و شرایط کار اعتصاب کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنا به اعلام ستاد انتخابات استان تهران، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران 26% از کل واجدان شرایط بوده است. شکرالله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، امروز با اعلام جزئیات آماری انتخابات رئیس ریاست جمهوری گفت از حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران، کمی بیش از 3,300,000 نفر در این استان رأی دادند. بنا به این آمار رسمی، ابراهیم رئیسی در کل استان تهران 2,150,000 رأی کسب کرده است. رتبه دوم در تهران به آرای باطله اختصاص دارد با بیش از 412,000 رأی. محسن رضایی با بیش از 314,000 رأی و عبدالناصر همتی با بیش از 259,000 رأی به ترتیب سوم و چهارم و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با بیش از 178,000 رأی در رتبه های بعدی قرار دارند. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خواند که مسئول قتل هزاران ایرانی است. اشاره وزیر خارجه اسرائیل به نقش ابراهیم رئیسی در جریان کشتار دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. ابراهیم رئیسی در تابستان 67 معاون دادستان تهران و یکی از اعضای گروه 4 نفره مشهور به هیئت مرگ بود که درباره کشتن زندانیان عقیدتی سیاسی تصمیم گیری می کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که جامعه جهانی باید در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی در ایران نگران باشد. لیور خیاط، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در این بیانیه تاکید کرد که ایران افراطی ترین رئیس جمهوری تاریخ خود را انتخاب کرده است. کارگران پروژه‌های شرکت فراب نیروگاه بیدخون در اصلویه در اعتراض به دستمزد و شرایط شغلی خود اعتصاب کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری از 24 روز کار و 6 روز مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. کارگران اعتصابی اعلام کردند که تا زمانی که به خواسته های آنها رسیدگی نشود، به نیروگاه محل کار خود باز نخواهند گشت. در یک سال گذشته بارها گزارش هایی از اعتراض های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران منتشر شده است. بیش از 6,500,000 نفر از مردم افغانستان در 70 کشور جهان به شکل مهاجر یا پناهجو به سر میبرند. به گزارش وزارت امور مهاجرین افغانستان، کشورهای ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجران از این کشور هستند. علاوه بر این گروه، بیش از 4,000,000 نفر نیز در درون افغانستان بر اثر تشدید خشونت‌ها از خانه و کاشانه خود آواره شدند. تنگناهای شدید اقتصادی و افزایش قتل‌های هدفمند از مهمترین عواملی است که باعث افزایش پناهجویان به خارج و آوارگان در داخل افغانستان شده است. و وزارت خارجه آمریکا از فرایند انتخابات ریاست جمهوری در ایران در و انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، دیروز شنبه گفته است که ایرانیان از حق خود برای انتخاب رهبرانشان در یک فرایند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم هستند. و تنها یک روز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، معاونش غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد 10 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک مرکزی متعلق به یکی از وزارتخانه‌های دولت حسن روحانی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای به نقل از رئیس بانک مرکزی تعداد افرادی را که ارز صادراتی دریافت کرده و باز نگرداندند را 18,000 نفر اعلام کرد. او میگوید این افراد بیش از 19 میلیارد دلار ارز دریافت کردند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، و از او پرسیدم دلیل طرح این موارد در این مقطع چیست. روشنک آستارکی:
راستش من فکر میکنم با توجه به صحبت‌های ایشون، به ویژه تأکیدی که کرده که مبارزه با فساد هم در قوه قضاییه و هم خارج از اون در جریانه، و بعد اشاره کرده به پرونده مهدی جهانگیری، موضوع این هست که میخواد بگه الان اگر ابراهیم رئیسی در مقام رئیس دولت و رئیس قوه مجریه هم بیاد، اون سیاست مبارزه با فسادش رو میخواد ادامه بده و احتمالاً بخشی از اعضای دولت هم در ماه‌ها و هفته‌های آینده بعد پاسخگوی اون اتهامات فساد یا تخلفات اقتصادی باشن که توی این چند سال اخیر مطرح شده.
خب خانم آسترکی، بنا به اظهارات محسنی ژی که 18,000 نفر از بانک مرکزی حدود 19 میلیارد دلار ارز صادراتی گرفتن و برنگردوندن، یکی از وزارتخانه ها هم که 10 میلیارد دلار بدهی ارزی به بانک مرکزی داره، بنا به این اطلاعاتی که شما مطرح کرده، اگر درست باشه باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
موضوع این هستش که یه مقدار در مورد بحث ارزها اصولاً آمارها دقیق نیست. یعنی یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران باهاش روبرو هستیم، به ویژه فعالان اقتصادی که تو حوزه صادرات و واردات هستن، خب اینها بعد آمارهای بانک مرکزی دقیق باشه و اینا بر اساس این آمار بتونن پیش بینی یا ارزیابی کنن و برنامه‌هاشون رو بچینن، که خب می‌دونیم در دولت روحانی خیلی از آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی ارائه می‌داد پنهان شد و در واقع سانسور شد. الان این آماری هم که مطرح میشه کلا آمار دقیقی نیست، چون برخی آمارهای دیگه و محاسبات دیگه نشون میده که 15 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی فقط در سال 97 و 98 به کشور باز نگشته. منتها بحث این هست که چه باید کرد یا چه میخواهند بکنن. این هست که خیلی از این ارزها به مافیاهای اقتصادی داده شده و اینها اصلا اساسا از کشور خارج شده. یعنی ما همون جوری که ارز بازنگشته یکی از آمارهای زیادمون هست، یه موضوع دیگه ما خروج سرمایه از کشوره و بحث اینجاست که حالا قوه قضاییه با چه سازوکاری میتونه بیا با این مافیاها روبرو بشه. خیلی از این مافیاها در چرخه دور زدن تحریم در وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی بوده که این ارزها رو به دست آوردن، به دلیل اینکه به این بهانه که ما کالاهای اساسی و حیاتی رو وارد می‌کنیم، ارز رو گرفتن، بخش از کالا وارد شده، موضوعی که ما توی نهادهای دامی داشتیم، و بعد اصلا این کالا وارد بازار نشده یا معلوم نیست اون ارز چه بلایی سرش آمده. درنچ بحث اینجاست که تا زمانی که ما شفافیت اقتصادی در کشورمون نیست و اینها به اسم دور زدن تحریم این ارزها رو گرفتن و به هر حال بخشش رو مشخص نیست چه کاری کردن، قوه قضاییه با چه سازوکاری خواهد تونست که این ارزها رو پس بگیره. یعنی من تصورم این هست این بیشتر یه نوع شعار دادن و فضاسازی هست به نفع دولت جدیدی که قراره با ریاست ابراهیم رئیسی آغاز به کار بکنه.
پایگاه خبری تسنیم یه گزارشی منتشر کرده که دولت ابراهیم رئیسی وارث کسری بودجه 350,000 میلیارد تومانی خواهد بود از دولت حسن روحانی. این اطلاعات چقدر ممکنه درست باشه و اگر درسته چنین کسری بودجه چقدر در حین انتقال دولت‌های گذشته سابقه داشته؟
ببینید، در هر حال سیاست‌های اقتصادی 4 دهه گذشته یک روند سعودی توی بحث کسری بودجه ایجاد کرده و این جدای از بحث تحریم ها که باعث شده ارزآوری به کشور کاهش پیدا بکنه، یک معضل و مشکل دیگه که باعث بروز چنین مسئله توی کسری بودجه شده، بودجه بندی های نادرست، ارقام پنهان در بودجه نویسی و همینطور همین مافیاهای فساد اقتصادی که به جناها و به هر حال بخش مختلف حکومتی متصل هستن و دارن تغذیه میکنن از منابع کشور. بحث اینجا هستش که دو سوال پیش میاد و اون این هستش که این کسری بودجه رو بر اساس بحث تحریم ها پیش بینی میکنن، یعنی بحث اینجاست که اون منابع درآمدی که دولت پیش بینی کرده برای درآمدهای ارزی، کارشناسان اقتصادی معتقدن که در یک فضای موهومی اینها این ارقام نوشته شده و با توجه به تحریم و وضعیت رکود اقتصادی چنین درآمدی نخواهد بود و درنچه بودجه دچار کسری میشه. منتها یک بحث دیگه ای که به نظر من مهم هست این هستش که پس آقای رئیسی با علم به این ارقام به چه شکلی این همه وعده‌های اقتصادی به مردم داده و به چه شکلی میخواد در دولتش این وعده‌ها رو عملی کنه. یعنی منظور این هستش که این کسری بودجه وجود داره واقعا و در دولت‌های پیشین هم همیشه وجود داشته، منتها ارقام بالا میره به دلیل اینکه ساختار دچار مشکله و یک چرخه باطلی در هر سال داره توی اقتصاد ایران در واقع تکرار میشه و این تکرار باعث میشه ارقام کسری بودجه یا رکود افزایش پیدا بکنه. منتها بحثی که سوالی که به نظر من خبرگزاری حامی ابراهیم رئیسی بعد بهش پاسخ بدن اینه که با همچین ارقامی چطوری این وعده های اقتصادی به مردم داده شده و از اونها رأی جمع شده.
روشنک آستراکی بود، روزنامه نگار اقتصادی در قبرس. در ادامه گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان درباره رأی‌گیری روز جمعه و نتایج و پیامدهای آن، همکار ما شهرام میریام با مهدی اصلانی، یکی از جانبه در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 گفتگو کرده. آقای اصلانی در این گفتگو یادآور شده که آماده است در هر دادگاه بین المللی حاضر بشه و درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی آن سالها شهادت بده. مهدی اصلانی تا به حال 4 کتاب مستند در مورد این وقایع در آلمان منتشر کرده. بشنویم.
همون گونه که بر همگان دانسته بود، این چیزی که در واقع انتخابات نیست نامش و حق رأی دادن، چون ما در ایران اسلامی با حق انتخاب مواجه نیستیم ولی با حق رأی دادن بر کسانی که هم از پیش تعیین شدن مواجه هستیم. افزون از این، در تمام دنیا و در تمام حکومت‌های تک ساخت قاتل رو تلاش میشه که پنهان کنن. در حکومت اسلامی قاتل ویترین نظامه. ابراهیم رئیسی قاتل از نوع مرغوب و نفیس، اون نه به شهادت به اصطلاح من ضد انقلاب که در فایل صوتی باقی مونده از دیدار هیئت مرگ با آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد سال 67، یکی از کسانی که فرد دوم وقت نظامی رو آیت الله منتظری اونها رو جنایتکار خونده و گفته روی جنایات دیگر رو سفید کردین، کسیه که در حال حاضر پس از این مضحکه انتصاب حکومتی ریاست قوه اجراییه و باید بره بشینه در ساختمان پاستور. بسیاری از زنده ماندگان و از جمله من در اون تابستان مخوف در سال 67، اگر شرایطی فراهم بشه در هر دادگاه منصف و عادلانه جهانی میتونیم شهادت بر قاتل بودن رئیسی بدیم. شاید یکی از ننگین ترین نظام ها و بی اخلاق ترین های اون رو ما در تاریخمون باهاش مواجه باشیم.
آقای اصلانی، به نظر شما وضعیت جامعه مدنی ایران در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟
اون چه که به پرسش شما برمیگرده، در دوران که پیش رو داریم شواهد به ما میگن که به سمت بسته شدن و سمت کره شمالی شدن حرکت خواهیم کرد. این البته معناش این نیستش که مبارزات مدنی در ایران ادامه نداشته باشه. جامعه مدنی ایران راه خودش رو پیدا کرده و اون نگویی به کلیت تمامی جناح‌های حاکمه، این رو ما در 4 سال آینده شاهد تشدیدش خواهیم بود. اما اینکه رئیس جمهور در این راه قدم برداره مطلقاً چنین نیست. باید بدون هیچ شرم و خجالت، من از زاویه خودم دارم میگم، باید بدون هیچ شرم و خجالتی ما فریاد باید بکنیم. میبایستی که دیسکورس یا گفتمان براندازی و نیستی این حکومت رو بدون هیچ شرم و خجالت فریاد کردیم، هم صدا با کسانی که دارن از حکومت اسلامی برمیگذرند. باید در تقویت صدایی که در کلیت خودش نگویی به تمامی جناح‌های نظام ولایی رو داره فریاد میکنه، با اون صدا ما باید هم‌آوایی بکنیم، تقویت صدای روشنفکری ایران باشیم. بیشمار شرافتمندانی که نباید پشتشون رو خالی بگذاریم، نباید اونها حس بکنن در داخل از وجود چنین اپوزیسیونی شرم کنن که بیرق به دست میره و میسه توی در واقع صف سفارتخونه ها و میخواد رأی بده. اونها در زیر شدیدترین فشارها در پاس بهداشت کرامت انسانی، حرمت رأی خودشون رو حفظ کردن و ما میبایستی که در حقیقت به عنوان یک نیروی اپوزیسیونال این بازی کوچک و غیر انسانی که هر 4 سال یک بار ابزاری به مردم نگاه میکنه رو نه درش شرکت بکنیم و اون رو از سکه باید بیاندازیم. باید یک بار برای همیشه به جوانکشای دهه 60، اسیرکشان 67 و قاتلان مختاری ها و پوینده ها و فروهرها و نداها و هیچ قاتل دیگری رأی ندهیم.
مهدی اسلانی بود، نویسنده در آلمان، در گفتگو با شهرام میریان. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.